الحمد لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض شد که مرحوم آقای آخوند در مورد احکام وضعیه قائلند به تفصیل بین احکام وضعیه و احکام وضعیه رو به سه قسم تقسیم کردند. بحث در قسم اول از احکام وضعیه گذشت، اما قسم دوم از اقسام سگانه ای که ایشون مطرح کردند عبارت هست از جزئیت للمأمور به، شرطیت للمأمور به، مانعیت للمأمور به و البته قاطعیت للمأمور به. اگر مانعیت رو به یه معنای عمی بگیریم شامل قاطعیت هم میشه. در این چند مورد میفرماید جعل تشریعی راه دارد، اما جعل تشریعی تبعی، یعنی به تبع تکلیف جعل در رابطه با این امور تحقق پیدا می کند. خب ما قبلا راجع به شرطیت و مانعیت گفتیم که اون شرطیت و مانعیتی که در اعداد سببیت، شرطیت و مانعیت نسبت به اصل تکلیفه. این شرطیت و مانعیتی که اینجا مطرح میکنیم شرطیت و مانعیت نسبت به مکلفون به و مأمورون به، این رو در اعداد جزئیت مطرح کردن. میگن وقتی مثلا مولا امر به یک مجموع مرکبی میکند و میگوید صله، که این صلات دارای اجزاء و شرایطی است، ما از تعلق امر به این مرکب انتزاع جزئیت میکنیم، یعنی میفهمیم که هر یک از این اموری که به واسطه اونها این مرکب تحقق پیدا کرده برای این مجموع مرکب جزئیت داره. پس در واقع جعل مولا در ابتدا متعلق به تکلیف شده، به مرکب شده، یعنی اصل تکلیف جعل شده، مجموع جعل شده، ولی به تبع تعلق تکلیف به این مرکب و از اون جایی که این مکلفون به مرکب هست ما جزئیت را انتزاع می کنیم، میگیم جعل مولا به اجزاء به تبع جعل مرکب و به تبع اصل تکلیف تحقق پیدا میکنه. پس جعل تشریعیه، جزئیت به جعل تشریعی مجعول است و جعل تشریعیش یک جعل استقلالی نیست، جعل تبعیه. حالا گاهی تعبیر میشه، چون اینجا تعبیرات گاهی مختلفه، مثلا مرحوم محقق عراقی اینجا در مورد جزئیت تعبیر کرده که جزئیت انتزاعیت محضه، و اگر بگیم مجعوله و به جعل طبعی تحقق پیدا کرده، این یک مسامحه درش هست. حالا ما با اون جهت کار نداریم. ما کما اینکه در تعابیر بسیاری از اعلام هم آمده، همونطور که خود آقای آخوند هم فرمودند، میگیم این مجعول به جعل طبعی است. در مورد شرط و مانع هم همینطوره. مثلا وقتی که شارع تکلیفی را متعلق می کند به صلات، لکن این مکلف به مقید به طهارت می شود، خب مثلا فرموده سلم از طهارت، خب این که می گوید سلم از طهارت، اینجا جعل استقلالی به صلات تعلق پیدا کرده، ولی چون مأمورم به مقیده به یک قید و شرطی است که اون یک امر وجودیه، ما شرطیت اون امر را انتزاع میکنیم و میگیم طهارت شرطیت دارد برای صلات. پس شرطیت یک امر مجعول است ولی تبعا للتکلیف لا استقلالا. دیگه اینجا لازم نیست شارع بیاد بگد که اطهارتو شرطون، اول امر به صلات بکنه و بعد مستقلن بیاد بگه اطهارتو شرطون. در مورد مانع هم مسئله همینطوره، منتها یه فرقی با شرط داره. شرط وجودش برای مشروط و مکلفون به لازمه، مانع عدمش برای مکلفون به و مشروط یا مقید لازمه. اینجا وقتی که شارع صلات را مثلا مقید می کند به عدم عرض و حضور شما ذکر، حالا چون بعضی ها قاطع هن، بعضی ها مانع به معنای اصطلاحی هستن، به هر حال نماز را مقید به عدم ذهن میکند، یا نماز را مقید به عدم حدث میکنه، یا نماز را مقید به عدم لبس غیر معقول اللحم میکنه. خب در همه این امور ما انتزاع مانعیت اینها رو میکنیم، یعنی جعل در درجه اول به صلات مقید به عدم هذه الامور متعلق شده و از این جعل ما انتزاع مانعیت میکنیم و میگیم این امور هم مجعولند لکن به جعل طبعی. خب اساس این، البته یک به اصطلاح نکتهی در کلام مرحوم آقای آخوند هست که حالا بعد اونو اشاره خواهم کرد، اساس این فرمایش مرحوم آقای آخوند همون سخن مرحوم شیخ، منتها شیخ این رو در مورد تمام احکام وضعیه گفتن. شیخ فرمودن احکام وضعیه همه منتزع از احکام تکلیفی است، منتها آقای آخوند این رو فقط در خصوص جزئیت شرطیت و مانعیت لل مأمور به فرمودن، والا حرف همون حرفه. این مطلب رو حالا خیلی خلاصه من عرض کردم در کفایه به اصطلاح طبع مؤسسه آل البیت صفحه 401 مطرح. حالا ما از فرمایش مرحوم آقای آخوند دو نکته اصلی رو به دست میاریم. یکی این که این امور از تکلیف متعلق به فعل انتزاع شده اند، لذا مجعول به تبع میباشند. عنایت بفرمایید. رو این جمله من با تأکید عرض میکنم این امور از امر و از تکلیف متعلق به فعل انتزاع شدن، لذا میگه جزئیت، شرطیت، مانعیت، اینها همه انتزاعی هستند، جعل استقلالی در اونها نیست. این نکته اول. نکته دوم این که گویا مرحوم آقای آخوند به طور کلی جعل استقلالی رو در این امور نفی میکنن، یعنی تنها راه منحصر در مورد جعل این امور رو جعل تبعی میدونه و داره نفی میکنه جعل استقلالی رو در اینها. پس این دو نکته ایست که در فرمایش مرحوم آقای آخوند هست. در تقسیم بندی که می کند در اولی می فرماید اینها اقسام و احکام وضعیه سه تاست. یک قسم از اونها نه استقلالا مجعول است و نه تبعا، نه تکوینا و نه تشریعا. در قسم دوم میگه اینها مجعول تبعی هستند و مجعول استقلالی نیستند. و در قسم سوم هم که حالا خواهیم گفت، ببینید این دو جهت در کلام مرحوم آقای آخوند با مخالفت بعضی از بزرگان مواجه شد، ضمن اینکه اساس فرمایش آخوند رو تقریبا در مسئله جزئیت و شرطیت و عرض به حضور شما مانعیت للمکلف به اکثرا پذیرفتن، ولی با این دو جهت دو تا از بزرگان مخالفت کردند. در جهت اول مرحوم محقق عراقی مخالفت کرده که حالا عرض میکنیم، یه تفصیلی دادن بین جزئیت با شرطیت و مانعیت. و در جهت دوم امام رحمت الله علیه مخالفت کرده که درست است که این امور مجعول به جعل تبعی هستند، اما جعل منحصر به جعل تبعی نیست، یعنی امکان جعل استقلالی در مورد اینها هم وجود دارد، همطور که در قسم اول امام رحمت الله علیه فرمودن. اما راجع به جهت اول خوب دقت کنید اینجا رو. خب مرحوم آقای آخوند می فرماید جزئیت، شرطیت، مانعیت، اینها همه منتزع از تکلیفن، یعنی به تبع تکلیف مجعول شارع واقع شده اند. یه بیانی دارن مرحوم آقای آخوند در مورد جزئیت به طور خاص که گویا همین بیان رو در مورد بقیه موارد هم پذیرفتن. ایشون میگوید که جزئیت دارای سه مرتبه است. یکی جزئیت به لحاظ وفاء به قرض، یکی جزئیت از جهت تعلق لحاظ، و یکی جزئیت به لحاظ مقام امر و تکلیف. یعنی چه؟ میگه ببینید به طور کلی امور متباینه و متکثره که میخوان یک مرکبی رو تشکیل بدن، این امور متباینه و متکثره تا یک وحدتی بر اونها عارض نشه نمیتونن یه مرکبی رو تشکیل بدن، و الا این همه امور پراکنده در این عالم هست هیچ ارتباط و مناسبتی هم بین اینها وجود نداره. رمز و راز این که یک مرکبی از یک سری از اجزاء خاص تشکیل میشه این است که بین این اجزاء یک جهت وحدت باید حاکم بشه. اون جهت وحدت یکی از این سه امره: یا غرض واحد این امور متکثره متباینه را گرد هم می آورد که این می شود جزئیت به لحاظ غرض، یعنی اگر امور متباینه کنار هم قرار گرفتن برای غرض واحدی، این امور متباینه و این اجزا جزئیت دارن برای این مرکب به لحاظ غرض، یعنی به جهت غرض واحد. گاهی مجموع این امور متکثره در یک لحاظ واحد مورد توجه قرار می گیرن، یعنی چند امر متباین را کسی در یک لحاظ با هم میبینه. حالا اون لحاظ چیه؟ بسته به خود لاحظ داره و نیاز و ضرورتی که پیش میاد، اینجوری لحاظ میکند، این در مقام ذهنی و تصور ذهنی این کار رو انجام میده. این میشه جزئیت از جهت تعلق لحاظ. و گاهی این جهت وحدتی که بین این اجزاء متکثره ایجاد می شود، این به جهت تعلق امر و تکلیفه. یعنی امر واحدی به چند شیء متباین متکثر متعلق میشه که هر یکی از اونها میشه جزء این مأمورون به. اینجا اون جهت وحدتی که حاکم شده بین این اجزا و جزئیت را ما از او انتزاع کرده ایم، همین مسئله امر و تعلق تکلیف.
تا یک
پیام
اجتماعی نمیشه.
حالا ما داریم حرف آقای آخوند رو نقل میکنیم، ما اون حرف رو گفتیم، حالا هم روش هستیم. حالا اینو اجازه بدید این به اصطلاح در توضیح فرمایش آقای آخوند که دیگران هم این رو پذیرفتن، این نکته ای داره من عرض میکنم. بله؟ نه نه، من عرض کردم این فرمایش آقای آخونده. من گفتم آقای آخوند در توضیح این مسئله به خصوص در رابطه با جزئیت یک مسئله ای دارن که حالا ما اینو داریم شرح میدیم، و بعد مسئله مخالفت محقق عراقی رو با این جهت معلوم بکنیم. در درجه اول ما کلیتی از فرمایش آقای آخوند گفتیم و عرض کردیم که آقای آخوند برای این امور مسئله جعل طبعی رو قائله. بعد عرض کردیم که در این دو جهت با آقای آخوند مخالفت شده. حالا برای اینکه توضیح بدیم جهت اول رو و مخالفت دیگران رو، فعلا باز داریم فرمایش آقای آخوند را به خصوص در این جهت اول عرض میکنیم، و چون این در کلام خود ایشون هم هست، و بعد ببینیم که مخالفت محقق عراقی چیه با ایشون. خب در اینجا آقای آخوند معتقد است که منشأ اعتبار جزئیت برای واجب و مأمورون به فقط از قبل تعلق امر و تکلیف واحد به امور متکثره و وحدتی که از این طریق عارض می شود قابل تحقق. یعنی وحدت لحاظ، وحدت غرض در این جزئیت للمأمور به نیست. به عبارت دیگر از این سه قسم جزئیت اون چه که در ما نحن فیه وجود دارد جزئیت از جهت تعلق امره، وحدتی که بین اجزا